أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بعد از اینکه مرحوم مصنف شرایط معتبر در اصل براءت رو منحصر در یک شرط دونست، یعنی فرمودن تنها شرط اجرای اصل براءت و جریان اصل براءت بحث از دلیل هستش، فرمودن که مرحوم فاضل تونی سه تا شرط دیگر رو هم برای اصل براءت و عمل جواز عمل به او بیان فرمودن که ما باید اینها رو بررسی کنیم. بحث در اولین شرطی بود که ایشون بیان کردن، اون این بود که از اجرای اصل لازم نیاد اثبات حکم دیگری، حالا در همون مورد اصل یا در غیر مورد اصل. سه تا مثال هم برای زدن، دو تا مثال، یه مثال براءت زدن، اصالت البراءت در جایی که شما علم اجمالی دارید به این که یکی از این دو تا ظرف نجسه، و اگه من براءت از حرمت خوردن این ظرف رو جاری کنم مستلزم عرض شد خدمت شما حرمت خوردن ظرف دیگر، از چون علم اجمالی دارم نمیشه هیچ کدوم براءت، هر دوتا رو براءت جاری کنیم به هیچ کدوم، عرض شد خدمت شما که خوردنش حرام نباشد، این خلاف علم اجمالی میشه. یکی اصل عدم حادث رو فرمودن، گفتن در جایی که ما میدونیم که این آب با نجاست ملاقات کرده ولی نمیدونیم قبلش، و میدونیم قبل از اینم که با نجاست ملاقات کنه این مقدار آب، این آب قلیل آب اضافه شده، نمیدونیم اون زمان آیا به کریت رسید یا به کریت چی نرسید، چون گفتن اصل عدم رسیدن آب به کریت هست، قبل الملاقات درش آب قلیل بوده و نجسه، گفتن خیلی لازمش اثبات حکم نجاست، لذا این اصل جاری نمیشه. یکی دیگه هم فرمودن اصل عدم تقدم حادث، یعنی در جایی که علم داریم به این که یک ملاقاتی صورت گرفته، از طرفی هم میدونیم که این آب ما قلیل بوده و یک زمانی بهش آب اضافه شده و مطمئنیم به حد کریت هم رسیده، اما نمیدونیم اول ملاقات صورت گرفته بعدن به حد کریت رسیده یا اول به حد کریت رسیده بعدن ملاقات صورت گرفته. اگر اول ملاقات صورت گرفته باشه خب آب قلیل بوده نجس شده، اگر اول کریت صورت گرفته باشه بعد ملاقات شده باشه، اینجا طبیعتاً آب کر ملاقات ما نجس کرده و نجس نشده و هنوز چیه؟ طاهره. چون فهمیدن اینجا هم جاری نمیشه، چون اگه بخوایم اصل عدم تقدم کریت رو مثلا جاری کنیم این مستلزم مثلا ثبوت یه حکم دیگری است، به نام چی؟ به نام نجاست این آب. اگه اصل عدم تقدم ملاقات رو هم جاری کنیم باز مستلزم ثبوت یک حکم دیگری است، به نام چی؟ طهارت چی؟ عرض شود خدمت شما که آب. لذاشون فهمیدن اینا جاری نمیشه. راجع به این اصل آخریه ایشون جلسه قبل، انتهای جلسه قبل فهمیدن صاحب فصول تفصیل دادن، گفتن در اصل عدم تقدم حادث صاحب فصول تفصیل داده، گفته ببینید این چیزی که ما شک در تقدم و تأخرشون داریم ملاقات و کریت، گاهی هست یکی از این دوتا تاریخشون معلومه و یکی مجهوله، گاهی هست هر دو مجهوله. گفتن در اونجایی که یکی معلوم باشه یکی مجهول باشه اصل جاری میشه و مشکلی چی؟ نداره. چرا؟ گفتن به خاطر که مثلا فرض کنید تاریخ ملاقات معلوم ساعت 12 امروز بوده، 12 ظهر امروز بوده، نمیدونیم کریت قبلش بوده یا بعدش بوده، اصل عدم کریت اینجا جاری میشه. چرا؟ چون شک در ملاقات نداریم که بخواد اصل در خلاص عدم ملاقات هم جاری بشه با اون معارضه بکند، که نه میدونیم ملاقات صورت گرفته ساعتش هم میدونیم، فقط نمیدونیم در اندل ملاقات در ساعت 12 اینا کر شده بوده یا نه، قبلش کر شده یا نشده، استصحاب عدم کریت میکنیم میگیم ساعت 12 کر نشده بوده که ملاقات کرده، پس آب قلیل ملاقات کرده پس نجس. پیشش کن. برعکسش هم هست. میدونیم ساعت 12 به کریت رسیده، نمیدونیم قبلش ملاقات کرده یا بعدش. شک میکنیم اندل کریه در ساعت 12 آیا ملاقات صورت گرفت یا نه، میگیم قبلا که ملاقات نکرده بود، استصحاب عدم ملاقات میکنیم، تا حالا ملاقات نکرده. پس این آب عرض شد خدمت شما که تا زمانی که کر نشده بوده ملاقات نکرده، اگر ملاقات کرده بعد از کریت بوده در نتیجه میشه پاک، این اشکالی ایشون میگه نداره. اما اگه هر دوتا مجهول تاریخ باشن ایشون اومده واسه حرف دیگری زده، نگفته اصلا جاری نمیشه، گفته هر دو اصل جاری میشه. هر دو است جاری میشه. هم میگیم آقا ملاقات پس بر کریت مقدم نبوده، هم میگیم کریت بر ملاقات مقدم نبوده. نتیجه اجرا این دو اصل است که این دو تا با هم متقارن بودن. یعنی آب همون لحظه‌ای که کر شده همون لحظه هم ملاقات کرده و این آب پاکه. چرا؟ چون آب کر با نجاست ملاقات کرده. اینم برای ما کفایت میکنه. مرحوم مصنف امروز میخواد به اون حرف دیروز ارشاد خدمت شما که مرحوم صاحب فصول و اون تفصیلشون، البته به شق دوم تفصیلشون، یعنی اونجایی که هر دو تا مجهول تاریخ باشن، اشکال کنن. و اون این است، میگه این که شما میاد میگی که دو تا اصل جاری بشه مقتضی مقارنت و مقارنت مقتضی طهارت، ما اینا قبول نداریم. مقارنت مقتضی طهارت چی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میفرمایند که بلکه مقتضی نجاسته. یعنی اگر آبی که قلیل بوده همون لحظه‌ای که ملاقات با نجس میکنه کر هم بشود، این نجس میشود. چرا؟ چون کریت مانع از انفعال آبی است که ملاقات با نجس میکند. یعنی ملاقات با نجس مقتضی کریت مانع. بنابراین اگر همون زمانی که ملاقات صورت گرفته همون زمان کر شده باشه، این فایده نداره. این وقتی مانع میشود که قبل از ملاقات این کریت حاصل شده باشد، و الا اگر اندل ملاقات حاصل شد این مانع از نجاست آب چی نمیشه. این از کجا میگید؟ میگید کریت در صورتی فقط مانع است که قبل از ملاقات حاصل شود. ایشون میفرماد از روایاتی که این مطلب رو رسوندن، مثل اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شیء، ما این رو میفهمیم. چرا؟ چون ضمیر لم ینجسه که ضمیری است که میخوره به آب کر، این ضمیر یعنی قبلش بعد کر باشد، بعد یه شیئی بیاد اینو نجس بکند. لم ینجسه یعنی اون آبی که کر شده رو نجس نمی کند چیزی. نه که آبی که هنوز کر نشده تازه با ملاقات میخواد کر هم بشود. این ظاهرش اینه. لذا این حکمی که شما کردید به طهارت چیه؟ غلطه. فند و فیه در این شق دوم از کلام صاحب فصول این اشکال هست. ان تقارن ورود النجاسه، این است که تقارن ورود النجاسه، همزمان شدن ورود نجاست و ملاقات با نجاست، ول کریه و کر شدن آب، موجب لانفعال الماء، موجب اثر پذیری آب از نجاست و تنجس آب و نجس شدن آبه. چرا؟ لان الکریه، چون کریت مانعتون عن الانفعال به ما یلاقیه بعد الکریه، مانع از انفعال از ارشد به واسطه به چیزی که با او ملاقات میکند بعد از کر شدن. این در اون صورت مانع میشه. یعنی اول باید کر باشه، بعد وقت کر که شد، این کر مانع از نجس شدن به واسطه ملاقات میشود. حالا ما هو مقتضا قوله علیه السلام، این از کجا میگید که این باید قبل از ملاقات حتما کریت باشه تا مانع بشه؟ اندل ملاقات مانع نمیشود. میگه بنابر آنچه که مقتضای فرمایش حضرت هست که فرمود اذا کان الماء قدر کر لم ینجس شیء، وقتی که آب به اندازه کر برسد هیچ چیزی نجسش نمیکنه. و ان الضمیر المنصوب، چون ضمیر لم ینجسه که لم ینجسه این فعل او رو نصبش داده، ضمیر هو، اون ضمیر راجع للکر المفروض، کریته راجع به کری است که فرض شده کریتش تمامه، یعنی به حد کریت رسیده. فاذا حصلت الکریه حال الملاقات، حالا که این شد، ما گفتیم کریت در فقط در صورتی مانع است که قبل الملاقات حاصل شده باشد. اگر این کریت قبل الملاقات نباشد، حال الملاقات حاصل شود. کما که شما این دو تا اصل رو که جاری کردید گفتید پس کریت قبل از ملاقات نبوده، ملاقات هم قبل از کریت نبوده، کریت و ملاقات همزمان حاصل شدن، کریت حال الملاقات حاصل شده است، ملاقات حال الکریه حاصل شده است. اگر این باشد کان المفروض الملاقات لغیر کر، فرض نیست که ملاقات با آبی است که کر نبوده قبلا. فهو نظیر و ما اذا حصلت کریه به نفس الملاقات، نجس می شود. ببین نظیر اونجایی است که کریت به خود ملاقات چی بشه حاصل شود. چجوری میشه کریت به خود ملاقات با نجس حاصل بشود؟ فی ما اذا تم ملما اون نجس کرن به طاهرن، پس یه آب قلیل نجسی داریم، ما میخواییم این رو به حد کر برسونیم، با یه آب طاهر قلیل دیگری که بهش اضافه میکنیم، اونم قلیله ها، اون کر نیست، با یه آب، پس یه آب قلیل نجس داریم، یه آب قلیل دیگری داریم که اون طاهره، ما اونو می‌ریزیم روی این که این به حد کریت برسه. میگه این نه تنها این نجس پاک نمیشه، بلکه اون پاک هم چی میشه؟ نجس میشود. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از ملاقات این آب قلیل طاهر با اون نجس کر نبوده، وقتی ملاقات صورت گرفت تازه کر شد. لذا اینجا هم نظیر همونجا میشود، کرن به طاهرن ول حکم فیه نجاسه، حکم در این گونه موارد در جایی که آب نجس تطمیم بشه، آب قلیل نجس تطمیم بشود با آب قلیل طاهر، نجاست است. الا میگه این همه توضیحا رو دادم، این اشکال با آقا گفتم، اما چه کنیم که ظاهر مشهور فی ما نحن فی، ظاهر مشهور در جایی که کلیت ملاقات مجهول و تاریخ باشن، همون است که آقای صاحب فصول میفرماید الحکم به طهاره. اینا آمدن حکم به چی کردن؟ طهارت کردن. بل ادعا نه تنها مشهورین ما میگیم ظاهرشون است، بلکه مرحوم سید مرتضی ادعا کرد اجماع فقها بر این هست که این طاهره. بل ادعا المرتضی قدس روح علیه اجماع، بلکه ادعا کرده است سید مرتضی قدس روح بر حکم به طهارت در جایی که کریت و ملاقات هر دو مجهول تاریخن و نمیدونیم کدوم مقدمه بر دیگری هستش، اجماع را، ادعای اجماع بر طهارت در این مورد کرده. چرا؟ از کجا میگید ادعای اجماع کرده؟ میگه اونجا که استدلال کرده است به اجماع بر طهارت کریم رؤیا فیه نجاسه که لم یعلم تقدم وقوعها علی الکریه، که نمیدونیم، میگه اگه کر رو دیدیم که درش نجاست دیده شد، یعنی ما میفهمیم که این با نجاست ملاقات کرده، مثلا این موش مرده ای افتاده توش، و نمیدونیم که تقدم وقوعها علی الکریه، آیا این وقوع نجاست قبل از حصول کریت این آب بوده، قبل از اینکه آب به حد کریت برسه این موش توش افتاده و مرده، یا نه بعد از اینکه این به حد کریت رسیده این موش توش افتاده و چی مرده است، اینو نمیدونیم. اینو گفته اجماع داریم بر طهارتش، بعد با اجماع بر طهارت این مورد استدلال کرده است بر چی؟ بر کفایت و تتمیم نجس کرن فی زوال نجاسته، بر کافی بودن تمام کردن آب قلیل نجس به حد کر در زوال نجاستش. گفته اگر یه آب قلیل نجاسی داریم همین که به حد کر برسونیمش دیگه پاک میشه. میگیم چرا؟ میگه چون در فلان مسئله اجماع داریم برای اینکه اون طاهر میشود، در اونجا اجماع داریم برای اینکه این چی میشه؟ طاهر میشود. مرحوم محقق هلی و علامه هلی فاضلان، مرحوم مصنف تعبیر میکنه این استدلال ایشون رو، البته راجع به اون فرع دوم رد کردن و رده الفاضلان، و رد کرده از این استدلال مرحوم سید مرتضی رو بر کفایت تتمیم آب قلیل نجس به حد کر در زوال نجاستش و تطهیر اون، به اون اجماعی که ادعا کرده بر طهارت آب کری که ملاقات با نجس کرده، نمیدونیم کریت مقدمه بر ملاقات بوده یا ملاقات مقدمه بر کریت بوده، این استدلال رو نفی کرده، رد کرده هم فاضلان محقق هلی و علامه هلی رحمت الله علیهما، هم غیر اونها. به ان چجور رد کردن؟ گفتن الحکم به طهارت هنا لعجل شک فی حدوث سبب النجس. از بینون توضیح بدم، اینا میگن آقا این قیاس شما قیاس محل فارقه، این که در اون مسئله اجماع است ربطی به این ندارد که اینجا هم مسئله رو ثابت بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه در اون جایی که میدونیم آب کر شده، میدونیم نجاست هم ملاقات کرده، نمیدونیم کدوم مقدمه بر دیگری بوده و هر دو هم مشهول و تاریخ هستن، در اونجا شک ما در حدوث نجاسته، یعنی ما شک داریم آیا اون ملاقات ملاقات مؤثری بوده، در صورتی که این آب در عند الملاقات هنوز کر نشده باشه، یا ملاقات مؤثری اساسا نبوده در صورتی که آب کر شده و بعد ملاقات صورت گرفت، این ملاقات خب اصلا تأثیر نداره، باعث نجاست نمیشه. پس شک ما در حدوث و عدم حدوث نجاست است. این که در اونجا اجماع وجود دارد بر حدوث و عدم حدوث نجاست دلیل نمیشود بر این که در این مثالی که ایشون زده بحث تتمیم آب نجس به کر، که بحث ما شک ما در رفع نجاست است نه در حدوث. حدوث که یقین داریم این آب قلیل بوده نجس هم شده، بحث از رفع نجاست و از بین بردن نجاست و تطهیر نجس است، نه نجس شدن امر شیء طاهر و ماء طاهر. اینا برعکس هم هست. اینکه اونجا اجماع هست چه ربطی داره به اینکه اینجا حکم رو ثابت بکنه؟ فقط الحکم به طهارت هنا، حکم به طهارت هنا، یعنی در جایی که کریت و ملاقات مجهول تاریخن و نمیدونیم کدوم مقدمه بر دیگری بوده، لعجل شک فی حدوث سبب نجس، به خاطر شک در حدوث سبب نجس است، ما اصلا شک داریم آیا سبب تنجس حادث شده یا نشده. چرا؟ لأن الشک مرجعه الى شک فی کن الملاقات مؤثرتن به وقوعها قبل الکریه او غیر مؤثره، چون شک ما در اینجا که این مقدم بوده یا اون مقدم بوده، در واقع مرجع اون و بازگشتش به شک در این است که آیا ملاقات مؤثر بوده در نجاست این آب، تأثیر گذاشته آب نجس کرده، لوقوعها قبل الکریه چون ملاقات قبل از کریت واقع شده، او غیر مؤثره، یا نه مؤثر نبوده چون ملاقات بعد الکریه چی شده واقع شده، یا حالا مقارن با کریت احیانا بگیم چی واقع شده است. اینو میفرماید، میگه خب این چه ربطی داره به مانحنفی؟ مانحنفی بحثمون توی این بحث توی به این مثال مانحنفی نه، به مثال اینکه آب نجسی رو ما میخوایم با آب کر تطهیرش کنیم که تطهیر بشه، این چه ربطی به اینجا؟ چون اینجا بحث ما و شک ما رجوعش به حدوث سبب نجاست نیست، ما یقین به حدوث سبب نجاست میدیم، آب نجس شده، قلیل بوده، ملاقات هم کرده نجس شده، ملاقات مؤثر بوده چون قبل الکریه بوده. بحثمون نیست که آیا با کر شدن این آب قلیل نجس طاهر میشود یا نه، بحثمون از رفع نجاست است. اجماع بر عرشبت خدمت شما که عدم حدوث نجاست دلیل بر اجماع بر رفع نجاست نخواهد بود. دلیل بر حکم رفع نجاست چی؟ نخواهد بود. اینا با هم ربطی چی؟ ندارن. این نسبت به این مسئله. پس تا اینجای کار مرحوم مصنف چی فرمودن؟ فرمودن در موردی که ما شک در تقدم و تأخر ملاقات و کریت داشته باشیم و مجهول تاریخ هم باشن، هر دو هیچ کدوم تاریخشون معلوم نباشه، مرحوم صاحب فصول فرمودن در اینجا ما هر دو اصل رو جاری میکنیم، اصل تقدم کریت بر ملاقات، اصل عدم تقدم، بله عدم تقدم ببخشید کریت بر ملاقات، اصل عدم تقدم ملاقات بر کریت، و نتیجه میگیریم مقارنت ملاقات و کریت رو، و در نتیجه میگیم پس پاک بوده چون آب کر ملاقات رو عرشبت نجس کرده. بعد مرحوم مصنف هم این حرف اشکال داره، چون اون کریتی که مانع از تأثیر ملاقات در تنجس آب میشود، مانع از تأثیر ملاقات با نجس در تنجس شیء ملاقی میشود، اون کریتیست که قبل از ملاقات حاصل شده باشد، نه مقارنه با ملاقات. اما چه کنیم که مشهور همین حرف آقای صاحب فصول رو میزنن و قائل به چی هستن؟ طهارتشان، بلکه ادعای اجماع هم حتی بر مسئله چی شده. بعد ایشون میخواد چیکار کنه؟ هر ساعت به خدمت شما که اشکال بر این حرف مشهور بکنه. چی میفرماد؟ میفرماد که ولو مشهور گفتن، ولو اجماع گفتن، ولو بالاخره این اشکالش میدونی چیه؟ اشکال هر ساعت خدمت شما که حکم مشهور که قائل به طهارت در ما نهن و فیه شدن چیه؟ ایشون میفرماد لکنه و یشکن بناهن علا ان الملاقات سببون للانفعال والکریمانه. میگیم ما بنابراین این که بگیم که ملاقات با نجاست مختزی تنجس و انفعال آب واسه ملاقات و کریت اون آب مانع از تأثیر این چی هستش؟ مختزی هست. فاذا علم به وقوع سبب، ما میدونیم ملاقات بوده، سبب یعنی ملاقات که یقین داریم حاصل شده، فی زمانه، در یه زمانی هم هست، نمیدونیم اون زمان که، ما تا میدونیم زمانی است که لم یعلم فیه وجود المانع، نمیدونیم در اون زمان آیا این کریت که مانع بوده وجود داشته یا وجود چی نداشته. وجب الحکم بالمسبب، یعنی برای عدم المانع، اینو قبلا هم یه بارشون گفت، برای عدم مانع ما نیازی به علم به عدم مانع نداریم، همین که شک که در عدم مانع داشته باشیم ما میتونیم عدم المانع رو چیکار کنیم؟ نتیجه بگیریم. به عبارتی عدم العلم به مانع در حکم علم به عدم مانع است. همین که نمیدونیم مانع وجود دارد یا نه، این مثل این که میدونیم مانعی وجود چی ندارد، حکم به وقوع معلول و مسبب میکنه، میگیم این مختزی که هست، نمیدونیم پنبه نم زده یا نه، پس حکم میکنیم پنبه آتش گرفته. میگه اینجور ما میایم میگیم، ما همین حکمی رو ما میایم. اینجا هم همینطوره، میگه ما میدونیم ملاقات که بوده، نمیدونیم آیا اندل ملاقات کریت بوده یا قبل الملاقات یا نبوده، پس ما باید اینجا چه حکمی بکنیم؟ ما باید حکم بکنیم اون ملاقات تأثیر خودش رو میگذاره. میگه میشالله که نبوده. یعنی عقل عقلا اینجا میان اینجور عمل میکنن، برای عدم مانع نیاز به احراز نمیبینن، که شک که در عدم مانع داشته باشیم حکم میکنن که اینجا مانعی در کار چی نیست، پس حکم نجاست میکنن، نه اونجور که شما گفتید آقایون مشهور حکم چی بکنن؟ طهارت بکنن. این اشکال فقط به قول مشهور ممکنه اشکالی که به نظر برسه این باشه که بگن آقا نه، این که شما میگید درست نیست. اما اشکال رو همیشون جواب میده، میگه آقا اینی که شما یه چیزی شنیدید که برای احراز عدم مانع نیازی به قطع نیست، درسته نیاز به قطع نیست، اما ولو با یه اصل عملی باید این عدم المانع با یه اصل عدمی احراز بشود، و ما اینجا فرض اینه که اصل عدمی اون مبتلا به معارضه و احراز چی نمیشود. شما گفتین مانع چیه؟ کریت قبل الملاقاته. اصل عدم تقدم کریت بر ملاقات و اصل عدم تقدم ملاقات بر کریت، میگه کریت و ملاقات مقارنه با هم بودن و این مانع رو احراز ما نمی کنیم ولو با این اجرا این دوتا هست، بلکه احراز میکنیم که این عرشبت خدمت شما کریت همزمان با ملاقات بوده، پس مانع چی وجود نداشته، پس عرشبت خدمت شما که این الا ان الاکتفا میفرماد که لکنه یشکل بناهن الا ان الملاقات سبب للانفعال والکریمانه، ولیکن اشکال می شود به چی؟ به این فرمایش رد فاضلان؟ نه، به همون فرمایش مشهور. بنابراین که بگیم ملاقات سبب برای انفعاله و کریت هم چی هستش؟ مانع از تأثیر این ملاقات در تنجس آبه. فاذا علم به وقوع سبب، اگه یقین داشته باشیم به وقوع این سبب یعنی ملاقات در یک زمانی، زمان اون ما نمیدونیم کی، البته مشهول تاریخه، که لم یعلم فی وجود مانع، که نمیدونیم در اون زمان ملاقات های این مانع کریت حاصل شده بوده یا حاصل نشده بوده، وجب الحکم بالمسبب، بعد حکم به چی بکنیم؟ مسبب ملاقات با نجس که تنجس چی باشد؟ آب بوده باشد. چون گفتیم که در اینجا تاریخ کریت و ملاقات هر دو مجهوله، لذا نمیتونیم عدم حدوث مانع یعنی کریت رو عند حصول سبب یعنی ملاقات به واسطه این اصل ثابتش کنیم. چون گفتیم اصل عدم تقدم کریت بر ملاقات با اصل عدم تقدم ملاقات بر کریت با هم معارضه میکنن و هیچ کدوم هم جاری چی نمیشن. در نتیجه وقتی عدم مانع حتی با اصلم ثابت نشود، ما باید قائل به چی بشیم؟ ایشون میفرماید که قائل باید به طهارت بشیم، چون عدم مانع رو ما حتی با یه اصل عملی هم نتونستیم ثابتش کنیم. الا ان الاکتفاء به وجود سبب من دون احراز عدم المانع ولو بالاصل محل تأمل، مگر اینکه اکتفاء به وجود سبب یعنی ملاقات بدون اینکه احراز کنیم عدم مانع رو یعنی عدم کریت رو حتی با یک اصل عملی، چون فرض کنیم که اصل ها در اینجا متعارضن، اصل عدم تقدم کریت رو اگه بخوایم عدم تقدم ملاقات بر کریت رو بخوایم جاری بکنیم اینجا معارض است با اصل عدم تقدم کریت بر ملاقات، پس این اصل جاری چی نمیشم که بخواد احراز کند عدم مانع رو، عدم چی رو؟ کریت رو به هنگام ملاقات. محل و تأمل، این محل چی هستش؟ تأمل هستش. فتأمل، پس تأمل کن در مسئله، که این به نظر میاد همون حرف آقایون مشهور درسته. وقتی ما نمیتونیم احراز عدم مانع بکنیم، پس ممکنه مانع از این تأثیر عرشبت خدمت شما مختزی نجاست یعنی ملاقات وجود داشته باشه، پس ماش دوباره شک در نجاست میکنیم، از صلات طهاره همونجور که مشهور میگن اینجا چی هستش؟ حاکم هستش، حرف اونها حرف درستی هست. این از این. خب اون شرط دومی که جناب مرحوم فاضل تونی بیان فرمودن برای عرشبت به خدمت شما که اجرای اصل براعت، می‌فرمایند که باید به گونه‌ای باشد که از اجرای اصل براعت هیچ مسلمانی ضرر چی نکند و الا اصل براعت جاری چی نمی‌شود. از ثانی الا یتضرر به اعمالها مسلمون، شرط دوم این هستش که هیچ مسلمانی به واسطه اعمال اصل براعت ضرر نکند. مثل چی؟ مثل اینکه من شک دارم آیا باز کردن قفس این پرنده حلال یا حلال چی نیست، من برم این قفسه رو باز کنم بگم براعت جاری میکنه، میشالله که حلال به حرام نیست، با اون وقت لازمه این اصلیم بشود که پرنده مردم که تو قفس مثلا بوده فرار بکنه و مالشون از بین چی بره. کما لو فتح انسانون قفص تائرن فتاره، پس او پرواز کند و برود. انسانی فتح کند، باز کند قفص یک پرنده ای رو و اون پرنده هم پرواز کنه و بره، دیگه دست مالکش بهش نرسه. او حبس شاتن فمات، یا اینکه گوسفند دیگری رو حبس کنم شک کنم آیا حبس کردن گوسفند او جایزه یا نه، بعد براعت جاری بکنن نتیجهش این بشه که اون گوسفنده تو حبس بمیره و مالش نابود بشه. ببخشید فمات ولد و خود گوسفنده چیش نمیشه، اما بچهش از اینکه شیر نتونسته بخوره و مادرشو من حبس کردم و شیر نداشته بره او بمیره. او امسک رجلن فهرب دابته، این فرض کنید مثلا گوسفنده مال خودشه بره مال فروخته به کسی دیگه، اما این گوسفنده نمیده که اون برهشو شیر بده، وقت نتیجهش میشه اون بره میمیره. من میتونم اینجا براعت جاری کنم از حرمت حبس گوسفند خودم یا نمیتونم؟ اینا چون ضرر به دیگری میزنه نمیتونی. اما امسک رجلن فهرب دابته، یه شخصی بوده حیوانش هم اونجا بوده مثلا اسب سواریش بوده، اینا گیرش انداخته نگرش داشته، اون اسب فرار کرد، نبوده بر اسبش نگه داره و نظر فرار کنه، اسب فرار کرد گیرش انداخته، اومدن ماشینش مثلا دزدیدن بردن، اگه ولش میکردن میرفت جلوگیری میکرد. فإن اعمال البراعت فیها، اعمال براعت در این مواردی که ذکر کردیم از فتح قفس طائر و حبس شات و امساک رجل امثال ذلک، یوجب تضرر مالک، موجب تضرر اون مالک میشه که شخص دیگری است. و یحتمل اندراجه فی قاعده الاتلاف و عموم قوله لا ضرر ولا ضرار، پس احتمال دارد که این مورد مندرج باشد تحت قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که بگیم ضامن میشه این شخص، و همچنین در عموم لازرر و لازرر فل اسلام که بگیم کار حرامی است، چون اون حکم به حرمت میکنه، قاعده لازرر حکم به حرمت میکنه که ما به کسی ضرر بزنیم. فان المراد نفی الضرر من غیر جبران، چون مراد از اون قاعده این استش که نفی ضرر کند، اونم ضرر بدون جبران به حسب شرع. میخواد بگه شرع ما اجازه نده کسی بدون جبران به کسی دیگری ضرر بزند، و الا فالضرر غیر منفی، نه که بخواد بگه هیچ ضرری در اسلام نیست. چرا؟ ضرر که نفع نشده، این همه مسلمان ها ضرر میکنن. بس نیست که دین ما ضرر رو بدون جبران و بدون زمان مشروع چی نکرده. فلا علم هی نیزن، پس هیچ علمی نیست در این هنگام، ولا زن و نه هیچ گمانی به ان الواقع غیر منسوسه. این که میگه احتمال دارد، ممکنه کسی بگه خب احتمال به چه درد میخوره؟ شما میگید احتمال دارد این تحت قاعده ائتلاف بره، احتمال دارد این حبس شات من، این فتح قفس من، این امساک رجلی که میخوام انجام بدم، این بره تحت قاعده ائتلاف، تحت قاعده لازره و لازره، حکمش معلوم بشه، حکم به زمانش، حکم به حرمتش معلوم بشه، احتمال که به درد نمیخوره. گیب نداره، شما وقتی احتمال میدید علم ندارید و نه حتی زن ندارید به اینکه این واقعی که دارید راجبش برائت جاری میکنید منسوس نباشد، در حالی که شرط اجرای برائت این بود که گفتیم چی بود؟ فحص از نص، که ما بریم فحص کنیم بفهمیم نصی در کار نیست. اونجا احتمال میدیم همین نصوص این مورد رو بگیره و حکمش مشخص کنه، جای اجرای برائت نیست، شرط برائت اینجا حاصل چی نیست. حالا تحقق شرط و تمسک بالاصل، پس شرط تمسک به اصل عبارت باشد از من فقدان نس، که عبارت باشد از فقدان نس و نبودن نس و فحص از نس، او وجود ندارد. بل یحصل القطع به تعلق حکم شرعی، بلکه قطع پیدا میکنیم یا حکم شرعی به این فعل من فتح قفس، نمیدونم حبس شات و حبس رجل تعلق گرفته، به زار، به اون کسی که داره ضرر میزند. ولیکن لا یعلم، ولیکن نمیدونیم، انه مجرد تعذیر او زمان او هما معن، نمیدونیم آیا فقط تعذیر است یعنی حرمت و عقاب، یا زمان است عقاب و حرمت ندارد اما زامن باید ضرر جبران کنه، او هما معن، یا هم حرام کرده و قیامت عقاب میشه هم تو دنیا باید ضرر طرف رو جبران بکنه، اینو نمیدونیم. اما میدونیم یه حکمی هست، حالا علی ای حالن یه حکمی هست، یا حرمته یا زمانه که حکم وضعیه، یا هر دو، هم تکلیفی هم وضعی. وقتی علم اجمالی داشتیم، فینبغی له تحصیل العلم بالبراءه ولو بالصلح، برای او شایسته است که علم به براءت پیدا بکند ولو با صلح. چرا میگه بعد علم به براءت ذمه‌اش پیدا کند؟ چون اینجا دیگه احتیاط علم اجمالی که اومد، الاشتغال الیقینی یختز البراءت الیقینیه، باید اگر یقین داری ذمه‌ات به تکلیفی مشغول شده، نمیدونی چه تکلیفیه، جوری عمل کنی که یقین و علم به براءت ذمه پیدا کنی. لازم میگه برای او شایسته تحصیل علم به براءت، یعنی او باید احتیاط کنه، جای اجرای براءت نیست، ولو به این که بره صلح کنه، کمترین نوع احتیاط اینه که بره طرف رو راضیش کنه، باشه جور مصالحه کنه، و الا باید احتیاط کنه و در اون قفس رو باز نکنه و اون گوسفند رو از شاید خدمت شما حبس نکنه، از بچهش برش که به دیگری فروخته که بعد او از بیشیری بمیره، این انسان رو حبس نکنه، از اینکه اون مالش بخواد چی بشه، تلف بشه و از بین بره. مثلا طلبی از این دارم، میگم باید باشی تا خانوادت طلبتو بیارم ببرم، میگه با ماشینمو دارم میدوزن، اجازه بده برم ماشینو بگیرم، یه جوری باید مصالحه کنه یا کلا ولش کنه، حق نداره اینجا براءت جاری کنه از حرمت این کارش و اصل براءت رو حاکم کنه. اما اینکه ایشون گفت احتمال داره قاعده ائتلاف و قاعده لازره و لازرار بگیره، ممکنه شما بگید چرا احتمال، خب قطع داریم میگیره، چون این داره ضرر میزنه، قاعده ائتلاف، قاعده لازره و لازرار هر شخص مضری رو خواهد گرفت. جهتی که ایشون میگه احتمال داره، به صورت تردیدی میگه، به خاطر این استش که اضرار و ائتلاف دو فرد داره، یه اضرار و ائتلاف مستقیم و مباشریه که من بیام بزنم بره شما رو بکشم، من بیام بزنم مثلا ارشد خدمت شما اون حیوان شما رو و دابه شما رو فراری بدم، من بیام پرنده شما رو خودم بگیرم چیکار کنم، دست بگیرم پرندتون رو و پرتش کنم تو آسمون آزادش کنم، این میشه اضرار مباشری. این قطعا قاعده ائتلاف و قاعده لازره و لازره اینو میگیردش. اما یه موقع اضرار غیر مباشری و غیر مستقیم، مثل این مثالایی که ما زدیم، من قفس رو باز میکنم پرنده خودش میپره، من گوسفند خودم رو حبس میکنم برای شما خودش میمیره، من که نمیام برای شما رو بزنم بکشم سرشو ببرم، که من شما رو حبس میکنم مال شما خودش میپره، اون ماشین ارشد دابه شما، اسب شما، شتر سواری شما خودش فرار میکنه و دست شما میره، من نیومدم اونو فراریش بدم، من فقط جلوی شما رو گرفتم که جلوی او رو بتونی بگیری و جلوی از بین رفتنش رو بگیری. اینا رو میگن یه جوری ائتلاف غیر مستقیمه. آیا قاعده ائتلاف قاعده لازره اینم میگیره یا نمیگیره؟ ایشون میگه احتمال که داره بگیرم، که احتمال داره پس شما یقین به عدم نسل ندارید، پس نمیتونید برای اجاره کنید، باید چیکار کنید؟ احتیاط جاری بکنید. بعد ایشون میفرماید که بله و یرد علیه، میگه آقا این استدلالی که آقای فاضل تونی کرده برای اینکه نباید برات مستلزم اضرار به غیر بوده باشه، ایشون میگه این شرط مستقلی نیست. اشکالی که میگه این شرط مستقلی از اونی که ما گفتیم نیستش، که همون بحث چی بود؟ فحص از دلیل بود، فقدان نس بود. فمد و یرد علیه انه ان کان قاعده نفی الضرر معتبره فی مورد الاصل، اگر قاعده نفی الضرر در محلی که ما میخوایم اصل براءت رو جاری کنیم، یعنی همینجا تو همین مثالایی که شما گفتید، یعنی اضرار غیر مباشری، اگر معتبره، خب اون کانت دلیلا کسائر الادله الاجتهادیه، این مثل بقیه ادله اجتهادیه خواهد بود و حاکم بر براءت است. ما هم اولام گفتیم عدم النص شرط براءت، اون تنها شرطش همینه، این که برمیگرده به همون شرط، اینم هم میشه مثل بقیه ادله. اگه دلیل میگه واقعا قفس رو نباید باز بکنی، یا یه دلیل عامی اومده میگه لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام و اینجا رو میگیره، یا یه دلیل عامی اومده میگه من اطلاف مال الغیر فهو له ضامن و اینجا رو چی میگیره، میگه اگه بگیره، شما که داریم میگیم تردید داره بگیره، اگه بگیره این شامل خلاصه ضرر غیر مستقیم هم بشود، خب برات جاری نمیشود، چون برات مال صورت فقدان نسه، ما شک در حکم داریم به جهت فقدان نس، به جهت اجمال نس، به جهت تعارض نس، ولی در اینجا نس هم وجود دارد و فرض کنیم این نس اینجا هم بگیره، فقدان نیست، اجمال نداره، تعارض نداره، اینجا رو میگیره و اصلا جای اجرای براءت نیست. والا اما اگر نگیرد، بگیم این دو تا قاعده، قاعده نفی ضرر و قاعده هر شبت اتلاف، اینا مخصوص به ضرر مستقیم هن، شامل ضرر غیر مستقیم که الان اینجا تو این سه تا مثال وجود داره نمیشوند، فلا معنا للتوقف فی الواقع، معنا نداره ما اینجا توقف در این واقع کنیم و ترک العمل بالبراءه، عمل به اصل براءت نکنیم، به مجرد اینکه ممکنه این مورد به مجرای براءت داخل شده باشد در این قاعده اتلاف و قاعده لا ضرر و ترک العمل بالبراءه، و مجرد و احتمال اندراج الواقعه فی قاعده الاتلاف او الضرر، مجرد اینکه این واقعه‌ای که داریم درش براءت جاری میکنیم ممکنه در قاعده اتلاف و قاعده لا ضرر داخل باشد، لا یجب رفی الیده عن الاصل، اینکه موجب رفعیت از اصل نیست، اونی که شرط است نیست که نص قطعی نداشته باشیم، اگه یه چیزی از شک داریم اینجا رو میگیره یا نمیگیره میشه همون اجمال نص، یعنی این دلیل مجمله، نمیدونیم آیا همه ضررها رو میگیرد یا خصوص ضررهای مستقیم رو میگیرد، میگیم قدر متعقن ضررهای مستقیم رو میگیره، نسبت به مازاد شک داریم، خب برات جاری میکنیم دیگه، همینه دیگه، مگه یکی از موارد اجرای اصل براءت چی هست؟ اجمال نص هست و اینجا نص مجمل هستش، به شرط اینکه اجمال نص منجر به چی بشه؟ شک بدوی بشه، که اینجا الان شک بین اقل و اکثر در این اجمال نص، نمیدونیم آیا فقط ضررهای مستقیم رو میگیره یا هم مستقیم هم غیر مستقیم، میگیم این منحل میشود به علم تفصیلی به اقل، به شمول این دوتا قاعده نسبت به ضررهای مستقیم، و شک بدوی در اکثر، یعنی شمول این دوتا قاعده نسبت به ضررهای غیر مستقیم، برات جاری میکنیم، لایجب رفع الید عن الاصل، صرف اینکه احتمال میدیم داخل درو باشد، چون نص مجمله، چون ممکنه اینم اراده کرده باشه، دلیل نمیشه که ما رفعیت از اصلش کار بکنیم، براءت بکنیم، چون همونجور که فقدان نص مجرای براءته، اگه شک بدوی باشه، اجمال نص هم اگر بین اقل و اکثر باشد و شک بدوی باشد، مجرای براءت هست. والمعلوم تعلقه بالزار، این والمعلوم واوش واو استنافیه است و جواب از یک سوال مقدر هستش. حاصل سوال اینه، میگیم درسته که مسئله در صورتی که ادله قاعده اتلاف و قاعده زمان مجمل بوده باشن معلوم نباشد، آیا شامل ضررهای با واسطه و به تسبیب هم میشن یا نه فقط ضررهای مستقیم رو میگیرن، از قبیل اجمال نسه، ولی اینجوری نیست که همه موارد اجمال نس ما بتونیم براءت جاری بکنیم، که فقط در صورتی ما میتونیم براءت جاری بکنیم که مستلزم شک در اصل تکلیف باشد، نه علم اجمالی به حکم، در حالی که اینجا همینطور که این آقایون تو متن بحثشون و استدلالشون مرحوم فاضل تونی فرمود ما اینجا یقین داریم یه حکمی آمده، ما تا نمیدونیم خصوص حرمت است و عقاب یا خصوص زمان است یا هر دوست، و چون نمیدونیم اجمال داره، علم اجمالی داریم دیگه، جلوی براءت رو میگیره، باید احتیاط کنیم ولو به صلح، پس این نیست که هر جا اجمال نشد ما بتوانیم براءت جاری کنیم. مرحوم مصنف با این واوی که اینجا میارن میخوان از این سوال مقدر چیکار کنن؟ جواب بدن. چی میفرمان؟ می‌فرمایند یه همچی علم اجمالی که شما ادعا می‌کنید اینجا نیست. کی گفته ما علم اجمالی داریم یا حرام است یا زمان دارد یا هر دو؟ ما یه همچی علم اجمالی نداریم. چون ببینید اگر این فردی که ضرر زده عمدن این ضرر رو زده، یعنی اصلا در قفس رو باز کرده که این ضرر بخوره، گوسفند حبس کرده که اون برش بمیره، شما رو حبس کرده که بر اون دابت فرار بکنه، اینجا علم اجمالی نیست که شما میگید علم اجمالی هست، بلکه اینجا علم تفصیلی و قطع به حرمت داریم، اصلا نه جای براءت نه جای احتیاط هیچ کدومش، و اصلا نسبت به زمان و نسبت به حرمت شک بدوی نیست، اینجا قطعه. اما اگر فردزار تو این مثال ها عمدی نداشته، حواسش نبود که بو اگه در این قفس تو باز بکنی پرنده فلانی که تو قفس تو میپره، اگه گوسفند تو حبس بکنی دیگه گوسفندمو نمیدم، اون مثلا برش از بیشیری چی میمیره و امثال اینها، اگر اینجوری باشه و عمدن این کارا رو نکرده باشه، نه نسبت به حرمت یقین داریم که این کارش حرام بوده باشه چون عمدی در کار نبوده، نه نسبت به زمان، نه علم تفصیلی داریم و نه علم اجمالی، رضا شک بدوی میشه و همونطور که توضیح دادیم مجرای براءت نیازی به اجرای احتیاط و صلح و اینها نخواهد بود. میفرماید که والمعلوم تعلقه بالزار فی ما نحن فیه هو الاسم و التعذیر ان کان متعمدا، اونی که یقین داریم تعلقش رو به فرد اون حکمی که یقین داریم و معلوم است که به شخص ضرر زننده تعلق گرفته است در ما نحن فیه، همون اسم و تعذیر است، اسم و خلاصه عقاب هستش، اونم اگر عمدن این کار انجام داده، این کار متعمدن و الا، اما اگه عمدی نبوده این ضرری که زده فلای علم وجوب باشه این علیه، اصلا ما نمیدونیم چیزی برش واجب شده باشه، نه حرمت نه زمان نه عقاب نه زمان، فلا وچل وجوبه. هر شبت خدمت شما که چرا حرمت رو نمیدونیم، چون حرمت و اسم فقط در صورتیش که شخص عمدن فعل انجام داده باشه، در حالی که فرض درمان انفی این شخص عمدن انجام چی؟ نداده. حکم تکلیفی مال وقتی است که عمد باشه، عمد نباشه که حکم تکلیفی نمیاد. این که از این، چرا ما میگیم اینجا هر شبت خدمت شما زمان رو علم نداریم بهش، زیرا حتی در صورت تعمدشم که تازه عمدی هم بود، ثبوت زمان متوقف بر این بود که قاعده اتلاف و قاعده لا ضرر موضوعشون مطلق ضررها رو بگیرد، چه ضرر مستقیم چه ضرر تسبیبی و غیر مستقیم و با واسطه، مطلق اضرار ها رو بگیره و ما اینو علم نداریم، شک داریم، میگیم ممکنه فقط ضررهای مستقیم رو بگیره و نسبت به اون شمولش نسبت به هر شبت ضررهای غیر مستقیم شک طبیعتاً چی داریم؟ بدوی داریم و لذا چون شکمون شک بدوی هستش مجرای براءت خواهد بود، شکمون شک بدوی، علم اجمالی نیست که بخواد مجرای احتیاط بوده باشد، و الا فلا یعلم وجوب شیء علی فلا وجه لوجوب تحصیل العلم بر براءت ولو بالسلط، پس هیچ وجه نداره که بگیم تو باید بری احتیاط بکنی علم براءت پیدا بکنی به براءت ذمت ولو با صلحی که با طرف مقابلت میکنی. و بالجمله میفهمید آقا اگه بخوام جمع بندی بکنم، فلا یعلم وجه صحیح لما ذکره فی خصوص ادله ضرر، ما هیچ وجه صحیحی برای اون چه که مرحوم فاضل تونی ذکر کردن در خصوص ادله ضرر پیدا چی نکردیم، که ایشون گفت آقا ادله ضرر ممکنه اینجا رو بگیرن و بنابراین احتمال داره نصب باشه، ما باید احتیاط بکنیم. میگیم احتمال نصب که دلیل نشد که، ما باید یقین به نصب کنیم. نمیدونی شک بدوی از تحقق نصب کردی، طبیعتاً باید چیکار کنی؟ برات جاری کم الله وجل ما ذکر، و از اینجا شروع میکنه شرط سومی که ایشون ذکر کرده است در اجرای براءت رو مطرح کردن و نقل کردن. اون چی بوده؟ اون این که ایشون گفته آقا براءت در جزء عبادت جاری نمیشه، تو همه چی جاری میشه، اما اگه شک در جزء عبادت که مثلا شک در نماز سوره واجب است یا نه، اینجا براءت گفته جاری چی نمیشه. ایشون میفهمد این حرف ایشون هم وجهی نداره، مرحوم مصنف میگه این حرف مرحوم فاضل تونی، این شرطشون هم هیچ وجهی نداره، کما لا وجه لما ذکر، و همون گونه که هیچ وجهی نیست برای آنچه که مرحوم فاضل تونی ذکر کرده است آن رو در تخصیص مجرا الاصل، فی تخصیص مجرا الاصل در تا زدن مجرای اصل براءت به ما اذا لم یکن جزء عبادت، به صورتی که مجرای هست خودش جزء عبادت چی نباشد، مثل شک در سوره که جزء عبادت نماز هست یا نه مثلا. بنا بر این که این استدلالشون چی بوده که گفتن اصل نباید در جزء عبادت جاری بشه، بنا علی ان المثبت لاجزاء العباده هو النص، گفته به خاطر این که اون چه که اجزاء عبادت ثابت میکنه فقط نصه، با اصل اجزاء عبادت ایشون گفته ثابت چی نمی شود. مرحوم مصنف از اینجا میخواد رد کنه، ایشون گفت لا وجه لما ذکره او بناء علی فلان، چرا لا وجه، چرا حرف ایشون و استدلالشون غلطه؟ میگه لان النص، میگه چون نصی که شما میگید که جزء عبادت رو باید ثابت بکنه قد یسیر و مجملن، گاهی هستش که مجمل هستش، مجمل میشه و محدوده دلالتش معلوم نیست. فقط لا یکون نص فی المسئله، گاهی هم اصلا فقدان نص داریم، هیچ نصی اصلا در مسئله وجود چی نداره فرض کنید. پس گاهی از نص هست اما مجمله، معلوم نیستش که این نص سوره رو هم یا نمیگه بخون یا نه، سوره رو داره به صورت استحبابی میگه، امر آورده نمیدونیم امر وجوبیه یا امر چیه استحبابیه. گاهی هم اصلا نصی نیست، هیچ نصی راجع به سوره اصلا در نماز وجود چی نداره. فإن قلنا بجریان الاصل، اگر ما قائل بشویم در صورت اجمال نص یا فقدان نص در این دو صورت به جریان اصل براءت و عدم العبرت به العلم به ثبوت تکلیف المردد بین الاقل و الاکثر، بگیم این علم اجمالی که ما داریم به این که تکلیفی که مردد بین اقل و اکثر هستش، نمیدونیم نماز ده جزئی واجبه یا یازده جزئی، این توجه داشته باشید اقل و اکثر ارتباطیه، مثل دو لنگ کفشه، نه مثل 100 تومن و 200 تومن که اگر 100 تومن اضافی رم نداد 200 تومن هم نداد همون 100 تومن رو بده به اندازه خودش تکلیف رو ساقط میکنه، نه اگر 11 جزئی با سوره واجب باشه نماز بی سوره هیچ واجب نیست. اینو بهش میگن اقل اکثر ارتباطی. میگه اگر علم اجمالی داریم که یا نماز 10 جزئی مطلوب ملاس یا 11 جزئی میخواد، 10 جزئی رو هیچ نمیخواد اصلا، اگه بدون جزئی 11 اون انجام بدی هیچ نمیخواد، اگر اینجا بیایم بگیم آقا این علم اجمالی به درد چی نمیخوره، این علم اجمالی معتبر نیست، این علم اجمالی باعث تنجس تکلیف معلوم بالاجمال ما نمیشه، که ما حتما باید بریم هم نماز ده جزئی بخونیم هم نماز چی یازده جزئی احتیاط بکنیم. فلا مانع من، این اگر باشد فلا مانع من، هیچ مانعی از جریان ارشاد خدمت شما اصالت البراءت نیست. بگیم این علم اجمالی به درد نمیخوره، این منجز تکلیف نیست، اصل براءت جاری میشه، علم اجمالی هم که منجز نیست. و الا، اما اگر گفتیم نه این علم اجمالی معتبره، اینجا فلا مقتضی له، اینجا درست اصل براءت جاری نمیشه، اما چرا؟ چون مقتضی نداره، چون مجرای اصل براءت شک در اصل تکلیف بود، اینجا ما علم اجمالی داریم شک در اصل تکلیف نداریم، علم اجمالی داریم به یک تکلیف مردد هستیم در فردش که ده جزئی است یا 11 جزئی، بنابراین اصلا براءت مقتضی اجرا ندارد، نه اینکه مقتضی دارد شک در اصل تکلیف است، ولی شرط براءت اینجوری که آقای فاضل توی نمیگه، میگه شرطش نیست که در جزء عبادت نباشه، شرطش حاصل نیست، این اساسا مقتضی ندارد، شرط رو جایی میگم که مقتضی حاصل باشد. میگن آقا این پنبه آتش نمیگیرد، چرا آتش نمیگیرد؟ آقا به خاطر اینکه فرض کنید اینجا اصلا هیچ آتشی روشن نیست، ولی میگه به خاطر اینکه آتش به، میگیم چرا روشن نمیشه؟ میگه به خاطر اینکه ما کبریت روشن رو به پنبه نزدیک نکردیم. میگه بابا این بله این پنبه آتش نمیگیره، اما نه به خاطر اینکه کبریت رو نزدیک نکردیم، چون کبریت اساسا آتش نگرفته. اینکه شرط رو نمیان اینجا به عنوان علت مطرح کنن، عدم وجود شرط رو، بلکه میگن عدم وجود مقتضی باعث شده که این معلول حاصل نشود. اینجا هم همینه، میگه اگه میبینید برای عجلی نمیشه چون اصلا مقتضی نداره، اگر شما علم اجمالی رو معتبر بدونید در اینجا، نه اینکه ارشد مقتضی دارد اما در این حال که مقتضی دارد شرطش نیست، نه این رو به عنوان شرط مطرح کردن مرحوم مصنف به آقای فاضل طولی میفرمایند شرط سوم شده، شرط مطرح میکنید غلطه، این شرط نیست، این عدم المقتضیه، اونم در صورتی که ما بگیم اینجا از موارد شبهه بدویه نیست، از موارد علم اجمالیه و علم اجمالی رو اینجا معتبر بدونیم. اما آیا ما علم اجمالی رو معتبر میدونیم در اینجا یا نمیدونیم؟ میگه اینجاش اینجا نیست، فقط قدمنا ما عندنا فی المسئله، ما این بحث رو در مسئله دوران هم بین اقل و اکثر به تفصیل مطرحش کردیم. والحمدلله رب العالمین.